السلام عليكم ورحمة الله. عرض سلام به خدا قوت خدمت عزیزان. انشاءالله که عزاداری ها طاعات و عبادات قبول باشه انشاءالله. خب دوستان، نسبت به مطلبی که جلسه گذشته، آخر جلسه گذشته عرض شد که از طریق اون نرم افزار تمرین انجام بدن، عزیزان فرصت کردن. عزیزی اگر کار کرده میتونه ارائه بده 2-3 دقیقه. بفرمایید آقای قیاس.
سلام استاد، خسته نباش.
علیکم السلام.
من با اجازتون صفحه رو به اشتراک بذارم اگه میشه. حالا من از نرم افزار عکس گرفتم، نمیدونم کیفیت داره یا نه. حالا من کیفیت داره استاد؟
کمی ضعیفه ولی حالا اشکال نداره، بفرمایید.
خب گروه بفرستم اگه کیفیت نداره؟
نه همینجا بفرمایید، بخونید اگه مشخص میشه.
باش. یک من دو تا مطلب پیدا کردم، یکیش توی بحث رجم بود که واجبه که موقع رجم عده‌ای از مؤمنین باشن و شاهد رجم کردن باشن. حالا خود شهید ثانی این بحث وجود، یعنی اعلام کردن مردم و حضور مردم رو مستحب میدونم. میگن که وین بقی علا بچه الاستحباب اعلام و ناس به وقت رجم لیحضرو، میگن مستحبه. چرا؟ چون که آیه داریم که میگه بل یشهد عذابه هما طائفت من المؤمنین بلا یجب. اما خود شهید ثانی به خاطر یک اصل رو من نگاه نکردم، متاسفانه که منظورش چی بود اینو واجب نمیدونه. اما در ادامه ابن ادریس علامه و جماعتی میگن که یجب حضور طائفتون، واجب حضور طائفه. چرا؟ عملا به ظاهر الامر و هو اقوا، که شهید ثانی همین مطلب رو قبول داره که میگه آره، به خاطر اینکه اینجا امر داره که میگه بلی یشهد شاهد بگیرین، به خاطر همین ما واجبه که عده از مردم باشن موقع رجم. و یکی دیگه هم بحث کتابت بود که حالا من یه چیزی که پیدا کردم تو این بحث کتابت، بحث چی بود؟ استحبابش بود که میگه وحی مستحبتون مل امانت، یعنی ما وقتی میخوایم امانت بدیم یا مثلا کسب و کاری کنیم بهتره که یه چیزی بنویسیم، یعنی اونو مکانیم بین اون قرارداد بین خودمون بنویسیم. چرا؟ للامر بها فل آیت مل خیر، چون که حالا آیه هم دوباره یادم رفت بیارم که آیه میگه ولی یک تبو وقتی قرارداد بس میشه کتابت کنیم، که شهید اول شهید ثانی حالا شهید اول دیگه قال بینه که استحبابه. چرا؟ چون که اقل مراتبش استحبابه دیگه. من این دوتا رو پیدا کردم آجا.
بله خیلی ممنون. عزیزان دیگه هم اگر آقای علی اکبری یا آقای ناهیدی و حالا عزیزمون من تازه میبینم و مرادی مطلبی رو اگر دیده باشن در خدمت هستیم. ظاهرا دوستان نکته ای نداره. خیلی خوب، برای بحث جدید عزیزی آماده هست برای ارائه؟ بله. نه عزیزان، سعی کنید همین هر جلسه، یعنی دوستان دیگه طوری باشه که یعنی آماده بیان جلسه، ما خود متن رو دیگه معطل نشیم، بعد حالا اون برداشتی که انشالله دوستان دارن رو کار بکنیم دیگه. یعنی اصلا منتظر نمونید به جای دهگانی. خیلی خوب، انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من صفحه رو اشتراک بگذارم با اجازه.
ببخشید اصالتا جلسه ضبط میشه؟
بله بله. بله جای ناهید.
بله جا خیلی خواستم بدونم که اگه ضبط نمیشه من ضبط کنم که دستتون درد نکنه. خیلی من
خواهش میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان اگه خاطرتون باشه ما بحثمون این بود که در مورد امر گفتیم یه ماده هست، یه هیئتی هست که گفتیم ماده به طلب اشاره داره. البته گفتیم ماده امر مشترک لفظیه در کلام شهید صدر که ایشون می‌فرمودن چند تا معنا داره امر. حالا اگر معنای طلب باشه، یعنی ایشون می‌فرمودن که این طلبه بر وجوب هم دلالت دارد. یکی هم بحث هیئتش بود که گفتیم چون معنای حرفیه نسبت طلبی است، نسبت ارسالی است، نه خود طلب و ارسال. چون میگفتن که چون معنای حرفیه نه معنای اسمی. قطع شد ها؟ یه لحظه خارج شدم اصلا، یعنی از قرار انداخت منو بیرون، نمیدونم مشکلش چیه. دوستان الان اشتراک هست؟
بله جا اشتراک هست.
خیلی بعد اینکه چطوری بر وجوب دلالت داره، ایشون معانی مختلفی رو میگفتن. آیاتی رو، آیه فلیحذر الذین یخالفون عن امره را آوردن، روایت لولا ان اشک علی امتی لامرتهم بالسواک و بقیه بحثا. و جز مهمترین دلیل هاشون هم بحث تبادر بود که ما متبادر میشه ذهنمون از واژه امر به ایجاب و الزام. یعنی وقتی که شما واژه امر رو میشه، اینو دقت بکنید، یعنی چون در ادامه بحث داریم با این، اینجا محل اختلاف علما شده. ایشون میفرمان که یعنی بالوضع، یعنی اینکه امر دلالت بر وجوب میکند، این بالوضع. یعنی چی؟ یعنی وضع خود در هنگام وضع یک معنا برای یک لفظ در خود اون وضع ایجاب و الزام هست. از کجا میگید؟ تبادر، بحث تبادر. حالا بقیه معانی که گفتیم هست، مثل طلب و تمنی و ترجی و تهدید و تعجیز و اینا مربوط میشه به مدلول تصدیقی جدی، نه مدلول تصوری. مدلول تصوریش همون طلبه، یعنی اونی که شما اولین چیزی که بهش میرسید این میشه تصوری دیگه، از خود اون معنا، از خود اون واژه به اون معنا میرسید. مدلول تصدیقی جدی رو سیاق کلام مشخص میکنه، سیاق مشخص میکنه که از این امر شما تمنی میخوای، ترجی میخوای، و این متنوع. خاطرتون باشه این بحثا حالا مفصل، اختلافش با مسلک تعهد و اینا خاطرتون باشه. گفتیم که مسلک تعهد، تکرار میکنیم که عزیزان دیگه نمیدونم مباحثه دارن یا این رو بالاخره تقریری چیزی می نویسید یا نه. اگر ننویسید شاید یادتون بره، لا اگر اینجا یه تکراری بشه. بحث مسلک تعهد هم این بود که می گفته نه، این تفاوت ها مربوط به دلالت تصدیقی نیست، از همون دلالت تصوریه. یعنی مثلا وقتی شما امر رو میگید، این یه حالت مشترک لفظیه بین این معانی مختلف. چون خاطرتون باشه طبق مسلک تعهد، تصدیقیه هم داخل همون تصوریه، در کنار تصوریه بود، در حالی که در مسلک مشهور یک مرحله بعد ما میومدیم تصدیقی رو تصور میکردیم. اینا تقریبا حالا بحث شد. بعد ایشون یه بحثی رو مطرح میکنن، میگن بعضی وقتا ولکن قد یتفق احیانا ان یکون المدلول الجدی هو قصد الاخبار عن حکم شرعی آخر غیر طلب الماده او انشاء ذلک الحکم و جعل کما فی قوله. میگه بعضی وقتا اینطوری نیست که ما الان گفتیم چون در بحث‌های بالا بحث طلب رو میگفتیم، میگفتیم بعضی وقتا هدف شارع این نیست. تا حالا هر چی گفته بودیم معمولا اینطوری بود که در اوامر مولوی شارع بررسی میشد. ایشون میگن نه، ما یه بحثایی هم داریم در اوائل کلاسامون، تفاوت مولوی و ارشادی رو اشاره کرده بودیم، حکم تکلیفی و حکم وضعی رو توضیح داده بودیم، که ایشون میفرمان که نه، بعضی وقتا این امره که هست، این امره مثلا میگه اغسل ثوبک من البول، اگر لباست نجس شده اینو باید بشوری. میگه حالا این مراد جدی از شستن این طلب غسل نیست، چون ما گفتیم ماده امر، صیغه امر بر طلب دیگه. میگه با اینکه این امر هست ولی هدفش طلب غسل اینجا نیست. چرا؟ چون اگه میگفت بشور و مکلف هم نمیشست، خب گناه میشد دیگه. در حالی که ما میبینیم که بعضی وقتا شخص لباسش نجس میشه، بعد اصلا نمیشوره این رو، اهمال میکنه و گناه هم نیست. پس معلومه که این حکم تکلیفی نیست، امر مولوی نیست. اینجا میخواد چی برسونه؟ اینجا احکام رو، یه حکمی رو میخواد به شما برسونه که آقا این لباسه با بول که برخورد میکنه این متنجس میشه، نجس میشه. این حکم وضعیه و اینو اگه بخوای بشوری باید، برای اینکه طهارت ایجاد بشه باید شستن اتفاق بیفته. یعنی دو تا حکم میده اینجا، یکی این که تنجس لباس بلبول، این یک حکم، دو طهارت این لباس نجس به وسیله شستن. اینا موضوع قرار میگیرن برای یک حکم تکلیفی دیگه که نمازه، اونجا قراره به درد بخوره. و الا خود این رو اگر نشستم که نجس نیست، منظور نجس هستا، یعنی به این معنا که گناهی نکرد اگر اون رو نشوره. این گفتیم خاطرتون باشه حکم وضعی، میگفتیم موضوع قرار میگیره برای یک حکم تکلیفی، اون اصل کاری اون حکم تکلیفیه، اون امر مولویه. این میاد چیکار میکنه؟ یک مقدمه است به قولی، یک چیزی رو میخواد برسونه که شما این رو برای اینکه به اون برسی، این رو میای چیکار میکنی؟ ما این رو میگیم، یعنی دو تا حکم بهتون میدیم. یعنی میبینید که اینجا بحث طلبه نیست، یعنی مد نظر ایشون این هست که این رو ما طلب ماده نیست، و الا اگر طلب بود شخص انجام نمیداد و باید عقاب میشد دیگه، چون گناه کرده دیگه امر، در حالی که ما میبینیم که واسه این گناه گفته نشده، اگابی نداره این قضیه. پس مشخصه که این ما بعضی امرهایی داریم که معنای طلب به اون معنای وجوبی رو نمیرسونه.
استاد ببخشید الان پس یعنی ایشون میخواد بگه که کلن هیئت امر معنای وجوب نداره. خب چون الان مثلا این مثالی که ایشون زده خب داره بحث واجبات توسلیه که آره درست همچین معنی نداره، اما واجبات تعبدی مثل سله یا صوم رو مثلا اینا چطوری توجیه میکنه؟ خب قطعا در اونجا مراد شعار خود همون بحث نماز و روزه هستش. یا مثلا وقتی که اینجا شعار میگه اغسل، امام میگه اغسل، خب من از لحاظ عقلی که میخوام نگاه کنیم خب واقعا منظورش همون شستن بوده دیگه. ما نمیتونیم بگیم که این مثلا یک مثلا دو تا حکم جداگونه دیگه رو میگه. لحاظ عقلی اونجوری که من میفهمم اینه که حالا چه تو واجبات توسلی و چه تو واجبات تعبدی مراد خود اون طلب خود اون ماده است دیگه. حالا چه شستن لباس باشه، چه شستن حالا مثلا چه نماز خوندن باشه. میگن که ما بگیم مثلا بگیم این دوتا فرق داریم، مثلا ما بعض وقت امرهایی داریم که در قالب مثلا واجبات تعبدی هم برخوش واجبات توسلی که این بحثش فرق میکنه. یعنی اینجا شهستر داره فرق میذاره بین اینا. ما باید فرق بین این دوتا رو بفهمیم.
ببینید اون اصل کاری، اشکال کار ماها، یعنی گیر کار اونجاست که ما باید نذاریم که بین مدلول تصوری، اگه بتونیم این رو خوب حل بکنیم خیلی جاها این مسئله واسه ما حل میشه. اختلاط مفهوم و مصداق، اختلاط مدلول تصوری و مدلول تصدیقی، اکثر مشکلاتی که میبینید که بزرگان با اون درگیر شدن و باعث شده که نظرشون عوض بشه خلط این قضیه است. خلط حتی در فلسفه هم میبینید که اونقدر مثلا اشکال مطرح میکنن، مرحوم علامه فرماید که این خلط بین مفهوم و مصداق. یعنی مثلا میبینید که شما حمل اولی، حمل شایع رو مرحوم ملا صدر کشف کردن، اصلا به عنوان بار اول مطرح کردن به خاطر همین مفهوم و مصداق. حمل اولی مفهوم، حمل شایع مصداق دیگه. اینجا هم اینطوریه، یعنی به بیان دیگش میشه مدلول تصوری، مدلول تصدیقی، مراد مدلول تصدیقی ثانوی ها، یعنی همون مراد جدیه. مدلول تصدیقی اولی خاطرتون باشه میگفتیم که این قصد با قصد صحبت بکنه، نه اون هم نه. مدلول تصدیقی ثانوی یعنی این که این مراد جدیشه، جاد بوده، جدی بوده تو این قضیه. ایشون میفرماین که این امره که گفته که اغسل، اینجا این مراد جدیش، مدلول جدیش که همون تصدیقی ثانوی است، این که گفتیم خاطرتون باشه این متنوع هست، از سیاق این رو باید متوجه بشیم. میگه اینجا ما از مدلول تصدیقی ثانوی ما طلب رو متوجه نمیشیم. یعنی میبینیم که چرا، همون گفتم از این از تعلیل دیگه، میگه ما میبینیم از تعلیلی است. یعنی میبینیم که بعضی وقتا لباس شخص متنجس میشه، اهمال کاری هم میکنه، نمیشوره، ولی گناه هم نیست. اینجا فقط این انما یعنی حالت حسر دیگه، اینجا فقط و فقط میخواد چی رو برسونه؟ یک، ان الثوب يتنجس بالبول. دو، انه يطهر بالغسل. که به اینا میگن ارشادی. یعنی اینا میخواد ارشاد بکنه، لانها ارشاد و اخبار از ذالک الحکم، یعنی این حکمی که مد نظر ماست از اون اخبار میده. روشنه آجای قیاسی؟
آجا، یعنی معنای مدلول تصوری هیئت میشه همون طلب، اما اینکه حالا مثلا ما از کجا بفهمیم که حالا این واجب مثلا توسلی یا تعبدی، اینو دیگه با توجه به اون مدلول تصدیقی دومی باید بفهمیم دیگه، مراد ببینیم مراد جدی چی بوده. خیلی مهمه.
البته اگر غیر این دوستان نکته به ذهنشون میرسه بفرماین ها، اینجا دیگه بحث رو اشکال نداره، دوستان اگر ایرادی به ذهنشون میرسه بفرماین. یعنی اینطوری برداشت میشه که بحث مرحوم شهید صدر بحث مدلول تصدیقی ثانویه، اون مراد جدیه که به تعبیرشون خودشون آوردن. خب ببینید اینجا بعد ایشون توضیح میدن حالا در ادامه کما ان المعروف فی دلالت مادت الامر علی الطلب انها تدل علی طلب الوجوبی. پس گفت اینا همش بحث شد قبلا دیگه، میگم ماده امر ما گفتیم بر وجوب دلال، دلالاتش هم گفتیم دیگه، اون سه تا بود، اون آیه بود، اون مسواکی بود، تبادل. میگه در صیغه هم باز همونه، انها تدل على نسبت الارسالیت الحاصله من ارادت لزومیت و هازا هو صحیح للتبادر به حسب الفهم العرفی العام. این نظر مرحوم شهید صدره. یعنی در صیغه، در صیغه امر هم ایشون میگن که اونی که به حسب الفهم العرفی فلام، اینا که آورده گیدن برای تفاوت با اختلاف نظر بقیه بزرگان، که بعضیشون اومدن به صورت عقلی صحبت کردن، بعضی اومدن دقتهای فلسفی و عقلی رو وارد کردن. ایشون میگه بحث ما صحبتهای بین مردمه، بحث ما بحث اینه که معصوم علیه السلام قرآن با مردم با زبان عرفی صحبت میکنه، باید ببینیم که ما از این امر چی استفاده میکنیم. ایشون وقتی میگن که وقتی شما عرف عام رو میرید بررسی میکنید، اولین چیزی که متبادر به ذهن میشه اینه که ارادت لزومیه، یعنی این کسی که میخواد این امر رو میکنه ارادش بینه که این حتما انجام بگیره، یعنی یک لزومی رو از اون امر استفاده میکنید. این نکته اصلی بحث مرحوم شهید اینجا همین قسمتیه که بنده رنگی کردم، کذالک الحال فی صیغه الامر. بعد حالا یه اشاره رو عرض میکنم، بعد دیگه ایشون توضیح میدن، میگن بعضی وقتا میبینیم که در فضای غیر امر میبینیم که ولی قصدش طلبه، یعنی میخواد طلب رو برسونه، ولی تو صیغه هیئت امر نمیرسونه. مثل میگه یعید الصلات، از حضرت میپرسه زرارس فکر کنم، میگه چطوری اینو انجام بدیم نمازش چطوری، میگه یعید الصلات، میگه نمازش رو اعاده میکند، امر که نکرده، گفت نگفته که اعد الصلات مثلا اغتسل. منتها چون به صورت فعل امر نیومده، اما میگن که اما به ادخال لام الامر، وقت بعضی وقتا مثلا گفته لیعد مثلا، بعضی وقتا میگه نه یعید. میگه آیا اینا هم شامل میشه یا نه؟ میگه در اولی که لام امر میاد، خب این که روشنه، بالاول یدل علی الوجود به نحو دلالت صیغه، این که مشخصه، اما دومی هم مشخص میکنه یا نه، اینم بر وجوب اون میرسونه به ما یا نه، این میگه محل اختلافه. که نظریشون در حلقه ثالثه اینه که بله اینم بر وجوب دلالت میکنه. ببینید اینجا معرکت الآراست، من اینو در گروه میذارم، این حلقه ثالث هست، دوستان خواستن یکم بیشتر مطالعه بکنن، نظرات اینجا متفاوته. یعنی تا اونجا که شما تا حالا در بحث، حالا من خاطرم باشه مرحوم مظفر که قطعا اینطوری بود، بحث آیت الله سبحانی خاطرم نیست، الموجز عزیزان خیلی وقت پیش خوندیم، فرصت نکردم من اون رو نگاه کنم.
بحث این بود که اینکه شما ایشون میفرمایند که وجوب را همه دیگه اثبات میکنن که امر بر وجوب دلالت دارد، ولی کیفیت دلالت اون امر بر وجوب محل اختلاف بزرگان است. سه تا نظر رو میگن در حلقه ثالثه که قول خودشون ظاهرن به قول اول خیلی نزدیکه. میگه بلوز، همونی که در حلقه ثانی هم گفتیم، یعنی خود وضع اون کلمه میرسونه که باید انجام بگیره، یعنی همون تبادره. منطبع از اون تبادر میگن که تبادری که ما میگیم ها، بعضیا از تبادر تفاسیر متفاوتی رو دارن، بعضیا به حکم عقل. یعنی شما نگاه کنید بعضی از بزرگان که تا حالا خونده بودید، مرحوم مظفر اینا و میرزای نائینی، ظاهرن از افرادی بوده که از بزرگان این نظریه است، میگه به حکم عقل از خود واژه شما نمیتونید اینو استفاده بکنید. این یعنی پس دو تا مطلبه، یکی اصل دلالت امر مادهش و هیئتش بر وجوبه که اینا همه قبول دارن. خب دو اینه که چطوری بود بر وجوب دلالت میکنه. ایشون میگه نظر ما وضعه و اون تبادر است. تبادرم چی؟ بناء العرف العام، الان تلقه ثانیه گفتیم، یعنی عرف عام میگه که نه اون دلیل های عقلی و اینا. عرف عام میگه که وقتی یه امری گفته میشه، ذهن ما متبادر میشه به این که خود وضع این هست. قول دوم میرزای نائینیه که میگه عقل دلالت، یعنی طلب از دلیل لفظی استفاده نمیشه. در بالا وضع دلیل لفظیه دیگه، از خود لفظه میرسیم به اون. ولی ایشون میگه نه، یعنی میرزای نائینی فرمان که به حکم عقله، یعنی عقل میاد بررسی میکنه، میگه مدلول این فقط طلبه دیگه، طلب وجوبی رو شما استفاده نمی کنید از امر، باید یه چیز دیگه رو قاطی بکنید. اونم چیه؟ کل طلب لا یکترون به ترخیص فی المخالفه، یعنی اگر این شرط رو داشت، عقل میاد میگه باید انجام بگیره، یعنی میگه طرف مقابلش رو اجازه نمیده، یعنی اون استحبابه رو اجازه نمیده، یعنی میگه یک واجب طلب هم میتونه واجب باشه هم مستحب. وقتی که اون مستحب رو گرفت، فقط میمونه اون قسمت واجبش. اینو کیک انجام داد؟ عقل انجام داد. که حالا ایشون اشکالاتش رو مطرح میکنن، ما فرصت نداریم، سه تا اشکال رو مطرح میکنن، بعد جواباشون رو مطرح میکنن. یک دلیل سومی هم که یک نظر سومی هم که ایشون هم میفرمان که ظاهرا نظر مرحوم آخونده، بحث صاحب کفای فرصت شد حالا صبح، ایشون میگن که بالاطلاق و قرینت الحکمه، یعنی این امر بر وجوب دلالت میکنه، این اطلاق اون امر هست که بر وجوب میرسونه. یه توضیحاتی دارن، میگه امر دلالت بر ذات الاراده داره و هی تارتون شدیده کما فی الواجبات و اخرى ضعیفه. یه خود امر میتونه هم شدید باشه میشه واجب، میتونه ضعیف باشه مستحب. بعد توضیح میده و حیث ان شدت الشی من سنخیهی، مرحوم آخون اینطوری نگفتن و اصل قضیه، ایشون اومدن تحلیل کردن نظر ایشون رو، ان شدت الشی من سنخیهی بخلاف ضعفی فتتعین بالاطلاق الاراده الشدیده، میگه که متعین میشه به اون اراده شدیده، نه اراده، اراده شدیده هم چیه؟ همون واجب. چرا؟ توضیح میدن مفصله که در اراده ضعیفه باید گید بیاد، در اراده شدیده گید ها نمیخواد بیاد، یعنی گیوت رو لازم نیست ما بحث بکنیم و اینا، مفصل توضیح میدن. بعد میگن چون در اراده شدید قید لازم نیست، اصلا اینه که عدم القید دیگه، از اون استفاده میکنن که میگن پس مشخصه که فقط بعد ایشون همشون رو رد میکنن دوباره. یعنی اصل بحث ایشون همون وضع هست که در حلقه ثانیه اشاره کرده. اینا رو من عرض کردم از باب اینکه تو ذهنتون باشه که ما سه تا نظریه داریم در مورد اینکه چطوری امر بر وجوب دلالت داره: وضع به حکم عقل و اطلاق قرینه حکمت، مقدمات حکمت. ببینم اگر دوستان سوالی اگر هست بفرمایید. آقای قیاسی فرمایشی هست؟
حضرت ببخشید، من در مورد مبحث قبلی سوال داشتم. اینکه حضرت الان ما توی مثلا بحث اصول آقای مزفر یه سری اصول رو خونی کردم، مثلا هست تعبدی بودن یا توسل بودن و اینجور چیزها هست. میخواستم این خب که به حرفی که الان شاید صدر رو هم میزنن، ما دیگه این اصول رو نمیتونیم جاری کنیم. اینو درست یعنی ما در همیشه بعد ببینیم مراد جدی چیه و دیگه اون اصول دیگه اینجا کاربرد نداره. میشه آیا همچین حرفی بزنیم اینجا یا نه؟
چطور؟ از کجا اینو استفاده بکردید؟
چون شهید سر همه چی رو گره میزنه به اون مراد جدی. ما با این مراد جدی چیه؟ تمنی، طلب، مثلا معانی ترجی یا مثلا معانی دیگه است. اما مثلا مرحوم مظفر میگفتن نه، مثلا از یه عبادات مثلا توسلی بودنه و مثلا این باید درامی من مثلا ثابت میکرد. اما اینجا نه، شاید سر هی تاکید روی بحث مراد جدی دارن. خب ما باید ببینیم، یعنی همیشه باید لحاظ کنیم که این امری که از طرف شارع صادر میشه مراد جدیش چیه. پس ما یک اصل مشخص دیگه نمیتونیم داشته باشیم.
چرا این بحث رو ببینید، خاطرتون باشه جلسه پیش بود یا دو جلسه پیش اصل تطابق رو خاطرتون هست گفتیم که مطابقت دلالت تصوری با دلالت تصدیقی یه اصلیه. یعنی اصل بر اینه که دلالت تصوری هرچی باشه دلالت تصدیقی ثانویه و مراد جدی هم اصالتا باید همون باشه، مگه اینکه خلافش بحث بشه. شما اگه نگاه کنید مثلا مرحوم مظفر اونجا توضیح میدن اینکه چطوری میگن که مثلا اصل بر اینه که تعبدیه، مثلا یه توضیحاتی دارن اونجا، یعنی از همون میشه استفاده هایی رو کرد. یعنی ایشون مثلا میان میگن که وقتی یه امری میشه این باید فوری انجام بگیره. چرا؟ بعد یه اصلی رو اونجا مثلا توضیح میدن، یعنی خب وقتی مولا یه چیزی رو میگه اصلی که شما اونا برید انجام بدید دیگه، وقتی نمیدونید این مدلول جدیش هم باید مطابقت داشته باشه، یعنی باید برید انجام بدید. تونستم برسونم منظورمو؟ یعنی بحث خیلی عوض نمیشه تو اون قضیه. بعضی جاها بله یه اشکال تفاوت‌های خروجیش هست، ولی اینکه کلاً متفاوت بشه اینطوری نیست. یعنی با یه بیان دیگه ایشون توضیح میدن. یعنی شما اگه این دستتون باشه نگاه کنید دیگه اصلا ایشون این توضیحاتی که مرحوم مظفر اون واجبات رو به این شکل مثلا 7-8 مورد میفرماین هیچ کدوم از اینها رو نیاوردن. چرا؟ چون میگه این مبنا رو که من میدم بهت میتونی اینا رو خودت تشخیص بدی، نه اینکه این عوض میشن همشونا. میگه با این مبنایی که من دادم بهت میتونی تشخیص بدی که بین این دوتا واجب کدوم یکی اصله. شهید نظرش حکمت بود، من این رو توجه نشدم. آقای مرادی همارش یعنی نظر سوم؟ نه، نظرش نظر اول بود، وضعه. ایشون میگم میفرمایین که وضعه نه قرینه حکمت و اینا. بحث خب اینو مفصل مطالعه کردیم، یعنی دیروز جلسه پیش مفصل بحث کردیم که ایشون میفرمایند که متبادر از عرف عام اینه که وقتی یک لفظی یک وضعی رو ما واضح اومده، عرف از اون همون وجوب رو استفاده میکنه، از خود اون واژه، چیز دیگه لازم نیست، عقل لازم نیست، گرانه مقدمات حکمت لازم نیست، خود اون وضعه این رو داره. چرا؟ عرف، وقتی به عرف مراجعه کردیم اون قضیه حکمت رو مرحوم آخوند، حالا مفصل باید بررسی بشه، مرحوم آخوند اون رو توضیح میدن که به چه شکلی باشه. اینجا ایشون نفرمودن که نظرات کیا هستن، بحث البته گفتم حلقه ثالثه است. اینجا از این باب عرض کردم که دوستان توجه داشته باشن که خیلی هم یعنی درسته بحث امر همه عزیزان معمولا میگن که راحت، اینا رو قبلا خوندیم، اینطوری هم نیست، یعنی بر اساس اون مبانی نظرات مختلفه. همینجا هم دوستان برای جلسات بعدی آماده باشم، من دیگه خسته میشم، فقط من خودم صحبت میکنم. حالا دلالات دیگر رو راحت عزیزان خوندن قبلا اکثرا، حالا که چند تا سه تا فکر کنم ایشون میفرماین که شما اگر دیدید که یک حرامی تحریمی شده، مثلا یه دکتری به شما میگه که نوشابه نخور، مثلا عرض میکنم، بعد یه هفته دو هفته که دوباره میرید ملاقات دکتر، بعد دکتر میگه نوشابه بخور. این نوشابه بخور این امر، یعنی که باید بری این نوشابه رو بخوری، یا فقط گفته، یعنی یه حالت ترخیص رو میرسونه، یعنی میگه حالا دیگه اون نهی که ما گفته بودیم اون برداشته شد، فقط این رو میخواد. موضوع بحثه، یعنی اولیه دلالت دیگه همینه. و صحیح ان صيغه الام على مستوى المدلول التصوري لا تغير دلالتها في هذه الحاله بل تزل داله على نسبه التلبيه. یعنی میگه باز ببینید، ایشون بر اساس مدلول تصوری و تصدیقی توضیح میدن، میگم باز مدلول تصوری که عوض نمیشه، باز همون طلبه است، منتها مدلول تصدیقیش میشه مجمل. دقت کنید، این اختلاف نظر ها اینجا مجمل، یعنی من الان میگم نوشابه بخور، میگه بخور خودش دلالت تصوریش که یعنی بخور واقعا امره، ولی دلالت تصدیقیش مجمل و مردد است بین چی؟ که اینو بخور، و بین نفی و تحریم، و اینکه تحریمه رو ما برداشتیم که نمیتونی بخوری. میگه چون اجماله، در مرحله اجمال دیگه مدلول تصدیقی جدیش میمونه. بعضیا فرمودن که نه، اجمال نیست، مشخصه که ما اینجا میخواد بگه که فقط نفی و تحریمه، یعنی اختلاف نظر تو این قسمته. بعضیا میگن فقط بین نفی و تحریمه، بعضی هم میگن نه، طلب جدی هم هست، یعنی از اون دلالت تصوریه در حالت خودش هم بالاخره میمونه. حالا این یه بحثش بود. یا بحث‌های دیگه که واقعیتش من کمی خسته شدم، یعنی دیگه ذهنم نمیکشه، این قسمت رو از خود عزیزان، سخت نیست، یعنی در حد چند سطر بخونن، اگر اشکالی بود و در خدمتشون هستیم. برای جلسه بعد عزیزان حتما از اون نرم افزاره اگر کسی دسترسی داشته باشه در گروه بذاره، بقیه عزیزان شاید نداشته باشن. اون بحث امر رو از اون نرم افزاره نکاتی هست که میتونید استفاده کنید. همه مطالب رو اونجا در مورد امر آوردن، دلالت امر علی الوجوب، دلالت امر بر تکرار و عدمش، ببینید، دلالت جمله خبریه بر وجوب. در مورد مثلا الان ما این رو امروز خوندیم دیگه، این قسمت رو. خب در لمعه یه جای قسمت، یه قسمت کار ایشون در قضیه روزه از همین استفاده کردن. منظور دوستان کار کنن و اول جلسه رو ما 5-6 دقیقه 10 دقیقه اکثر اختصاص بدیم، عزیزان بیان ارائه بدن. از این نترسید دوستان، بیاید ارائه بدید، آماده بشید تا انشالله از اینکه ما چطوری فروع رو برمیگردونیم بر اصول، این یکی از مطالبات اساتید از این کارگاهه که فرمودن ما چطوری فروع رو برمیگردونیم بر اصول، یعنی اصول رو ما مطالعه میکنیم کجا قراره به درد بخوره. این رو دوستان انشالله هر عزیزی لااقل یک نفر دو نفر هر جلسه بتونن ارائه بدن دیگه استفاده میشه. واقعیتش اگر من ببینم عزیزان وقت ندارن یا احساس بکنم که کلاس قابل استفاده نیست، کلاس رو شاید تعطیل بکنیم. یعنی این رو گفتم که منظور عزیزان ذهن شریفشون باشه انشاءالله. بفرمایید آقای ناهید اگر نکته هست.
ببخشید اگه بشه صورت سوال و تکلیف جلسه بعد یه بار دیگه هم
بله. ببینید ما میخوایم این رو تو ذهن عزیزان باشه که ما این بحثایی که میخونیم یه نرم افزاری هست، نرم افزار جامع اصول. خب جامع اصول فکر. اگر نرم افزار نور رو داشته باشید که عزیزان، من میگم که اگر دوستان طلبه هستن حتما این رو داشته باشن، یعنی اصلا قطعا چیز میشه، یعنی وقتشون تلف میشه اگه این نرم افزار رو نداشته باشن. کجا برن کتاب ها رو پیدا کنن؟ این همه تفسیر، این هم واجب اصلا بر ما که این نرم افزار ها رو داشته باشیم. این نرم افزار اصول رو که باز میکنید در قسمت کتاب موجم تطبیقی للقواعد الاصولیه فی فکر الامامیه قشنگ توضیح داده مالکیه، آقای ربانی بیرجندی توضیح میده. بعد اینم حالا تصویر اون کتاب است. خب شما این رو اگه بتونید داشته باشید، اینجا ایشون اومدن توضیح دادن که در کتاب، مثلا من کتاب روزه رو باز کردم، یعنی همون لمعه رو باز کردم، انواع اقسام کتاب ها هست اینجا، رسائل محقق کرکی، رسائل شهید ثانی، مسائل کل افهام، زبده، اونی که شما درگیر هستید اکثرا همتون کتاب لوم است. میبینید تمامی ابواب علم اصول رو این بزرگوار آورده، بعد مرحوم شهید ثانی و شهید اول از هر کدوم از این اصول استفاده کرده در کتاب، اینا رو در آوردن، زحمت کشیدن انصافا. مثلا دلالت امر بر وجوب رو 11 مورد شهید ثانی داره، شهید ثانی بحث کرد. شما یکی از اینها رو پیدا بکنید بگید که بله ایشون دلالت امر بر وجوب رو در این فرع فقهی من تونستم استفاده بکنم، که امروز نمونش رو آقای قیاسی زحمتش رو کشیده بودن در این حد. حالا ما خیلی مفصل نمیخوام استدلالات و اینها، اینا رو دوستان هر جلسه تو گروه تقسیم بشید، فعال بشید، کار بکنید تا انشالله واقعا اون نگاه اصولیه، اون واقعا ملکه بودن ارجاع فروع بر اصول بر عزیزان روشن بشه انشالله. باز اگه لازم بود در گروه دوستان بحث بکنن، آقای دهگانی هم اونجا توضیحات رو مفصل، این جلسه ایشون چون روستا رفته بودن فرصت نشد دیگه خدمتشون باشیم، مفصل اونجا انشالله توضیح میدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. التماس دعا داریم.